الطيبين الطاهرين المعصومين سجما بقية الله في العرزين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ببینید آدمیزاد خدای متعال خلق کرده برای هدفی، خلقت بی هدف میشه خلقت باطل. قرآن مکرر میگه ما خلقت برای بازی نکردیم. تازه اگر بازی باشه، بازی هم هدف داره، هدفش ممکنه معقول نباشه. نه، هدف خلقت هدف حکیمان است. هدف حکیمان چیه؟ ما متولد میشیم، رشد میکنیم بدون هیچ افزودگی، بدون هیچ افزودگی. ما میتوانیم، انسان میتواند تا بی نهایت افزایش یابد. انسان میتواند تا بی نهایت افزایش یابد. اگر آدم بخواد به این هدف که تا بی نهایته برسه، ناگزیر باید یه نفری بالا سر داشته باشه، یه نفر دلسوز بالا سرش باشه. اون یه نفر دلسوز رو، حالا نفر من لفظ گفتم، رو نفر، یه کسی، یه چیزی، یه کسی با دلسوزی باید بالا سر آدم باشه. اگه درست باشه آدم به هدف ممکنه برسه، ممکنه برسه. اگه نباشه نمیرسه. کی اون دلسوز بالا سر آدم میاد؟ و دقت کنید، اون دلسوز با تمام ذره ذره زندگی شما را تحت نظر بگیره. فقط در این فرض آدم به هدف ممکنه برسه. ذره ذره ها، ذره ذره زندگیشون باید تحت نظر اون عمل بکنه، بشه. شما رفتارت با تمامش تحت نظر باشه که توش هیچ اشتباه در نیاد. اگه اشتباه در نیاد، ناگزیر به هدف میرسه. شما در زندگی بهترین انتخابا رو بکنی، همه جا بهترین انتخاب بکنی و هیچ اشتباه درش نکنی، وسطش زمین نخوری، لغزش نکنی، این وقت ممکنه آدم به هدف برسه. برای اینکه آدم برسه به اونجا که یه نفری بالا سرش باشه، دلسوز باشه، قدم اولش اینه که هیچ گناه نکنه. یادتون باشه، مکرر هی عرض میکردم، الله و ولی الذین آمنوا. ولی یعنی دلسوز. لغت معناش این نیست، اما معنای واقعیش اینه. ولی یعنی دلسوز. آدم برای اینکه به این ولی دلسوز برسه، قدم اولش این است که هیچ گناه نکنه. حالا هیچ گناه نکنه رو ممکنه شما بهتون سخت بیاد. نه، نمیخوام اونجور بگی، برای اینکه این قدم اول دارم میگم. برای اینکه به این قدم اول برسه، اگه آدم یه وقتی یه خطایی هم کرد، اگه جبران بکنه درست میشه. خب یه قدم، یه گناهان بزرگتر بالاتر ما داریم، هم بزرگتره هم درجه گناه بالاتره. این سطح گناه، سطح بالاتر. اون گناه، گناه بد اخلاقیه. بداخلاقی گناهه، اما سطحش بالاتره. من وقتی که شما مثلا همکلاسی من شاگرد اولی شدی، مثلا خیلی برجسته شدی، توی المپیاد نفر اول شدی، کمی تو دلم احساس میکنم یه گناهه. گناه رسمی نیست، یعنی نمی نویسن گناه دروغ من میگم، می نویسن یه گناهه. اما تو دلم یه احساس میکنم این رو به عنوان یه گناه نمی نویسن، مگر اینکه این رو من عمل کنم بهش، یعنی به خاطر این ناراحتی که پیدا کردم علیه اون حرف بزنم، بگم بله این وابسته بوده، نمیدونم از این حرفا. اگه اونجوری حرف نزنم، اون کاری من نکنم، برای شکست اون کاری نکنم، این گناه به معنای مرحله اولی نیست. اما گناهش هم عمیق‌تره. گناه بد اخلاقی عمیق‌تره. با وجود این گناه باز اون دلسوز هنوز نیامده. هنوز نیامده، یعنی میخوام بگیم 100%، کی 100% دلسوز در مورد من عمل میکنه، دلسوزی میکنه؟ اون وقتی که من تو دلم هیچی نباشه. از اون روز مجموعه زندگی مرا او عهده‌دار میشه. این دقت کنین، مثال میزنم، اینا مثاله. حتی میگه این نهار رو امروز نخور، در این حد میخوام عرض کنم. شما رفتی یه جایی مثلا کفاشی کفش بخری، حالا چه جوری میگن نمیخوام بگم چه جوری میگن، بهت میگن از اینجا کفش نخر، برو از اونجا کفش بخر. همینطوری این مثال هاست. شما میخوای یه خونه بخری، میگن این خونه رو نخر، اون خونه رو بخر. ازدواج میخوای بکنی، میگن اینجا ازدواج نکن، اونجا ازدواج. اینجوری تمام زندگی رو با دلسوزی او شما به طور صحیح عمل میکن. وقت اگر آدم وقت کی برسه آدم به این دلسوز، کی برسه؟ البته هر وقت برسه خب اون دلسوزی عمل میکنه، اما ممکنه اگر شما مثلا 50 سالگی به این دلسوز برسی، به ولی برسی، بعد از 50 سالگی دیگه این تتم عمرت کافی نباشد بر رسیدن به هدف نهایی. انسان یا تو ماشه بحثشو کردیم، حالا به مناسبت بحث امامت، انسان برای خلیفت الله بودن خلق شده است. انسان برای خلیفت الله بودن خلق شده است. حالا یه هدف به یه لفظ، خلیفت الله خیلی بزرگه. یعنی یک موجود انسانی بر جایگاه خدایی نشسته است، کار خدایی می کند، کار خدایی می کند. حالا مثالشو پیغمبر ما اشاره کرده، کره ما دو قسمت شده، اینجوری کار خدایی می کند. حالا مثال، اینا مثاله. بودم خدمتشون عرض کردم که آقا از بیابی مردیم، دست به دعا برداشت. در زندگی حضرت رضا علیه السلام دارد که ازشون درخواست کردن که شون برای نماز باران بیاید، رفت نماز خون، ابر اومد، مردم بودن برن نه بشین، هنوز ابر ما نیومده، این میخواد بره در کجا ببارد، ابر بعد این میخواد بره کجا ببارد، اون میخواد بره اینجوری. اون ابری که برای باران مثلا در توس بود، این که عرض میکنیم مثلا در مرو بود، توس بود، این حالا برین. پیامبر فرمودن حوالینا، خیلی باران زیاد شد، یواش یواش داره خطر پیش میاد، فرمودن حوالینا، حوالی دا برین اطراف بارین، رفتن ابراب، اینجور میشه آدم. این برای همه سفرهش پهنه، همت نیست. یه روایت هایی داریم که به احتمال هم مکرره، به معنی که خدا متعال دوست میدارد همت بلند را، همت بلند را. آدم صاحب همت بلند رو خدا متعال دوست دارد، همت بلند رو دوست دارد. همت اگر باشه آدم حالا یه تکون میخوره، دو قدم از این راه رو بروی به نفعته، اگه سه قدم بری بهتره، بیشتر به نفعته، صد قدم بری بیشتره، به هر مقدار رفتی بردی. تمام. صلوات بفرستی. آیه 144 سوره آل عمران. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما محمد الا رسول.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
قد خلت من قبله الرسول افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. و ما کانا لنفسن ان تموت الا به اذن الله کتابا معجلا و من یورد ثواب الدنیا نعتهی منها و من یورد ثواب الاخرت نعتهی منها و سنجز شاکرین. نام پیامبر، نام مبارک پیامبر رو میبرن، میفهمن ایشون فقط یک فرستاده است، یه فقط یک فرستاده ماست، آمده به شما پیام ما را برسانه. رسول است، رسول این پیام رسان. اون که نیست که، از منم. این آیه کی نازل شده؟ جریان جنگ احد. میگن که مثلا کسی ندا کرد، حالا میگن شیطان ندا کرد، شیطان ندا کرد، حالا یه کسی ندا کرد، بر سر راه گودال کنده بودن، روشو پوشونده بودن، پیامبر افتاد داخل گودال، بعدم پیامبر دیده نشد، مدتی دیده نشد دیگه، مثلا گفتن کشته شده، حالا یه نفر گفته کشته شده. خب شمشیر رو انداختن رفتن یه گوشه قایم شدن، یعنی فرار کردن. با چرا فرار کردی؟ جنگ تموم نشد، چرا نشستی؟ رفتم پشت یک بلندی کوهی، در پس یک مثلا بلندی قایم شدم. چرا قایم شدیم؟ دور هم نشستیم. یه مردی به نام انس بن نضر، این اومد از کنار یه جمعی از اینایی که نشسته بودن، نام نشونم مثلا دارن، عبور کرد. چرا نشستیم؟ گفتم اگه نشونیده پیغمبر کشته شده. خب کشته شده که کشته شده، شما برید تو همون راهی اون کشته شده کشته بشین، خدا که نمارده که. این حرف اینه، خدا که نمارده که. پیغمبر اومده یه پیامی رو به شما برسانه، پیام خدا رو برسانه، خب شما پیام خدا رو باید عمل کنی، پیام خدا رو عمل کردنه. نمیخوام دور پیغمبر بگردیم، به پیغمبر رو بپرستیم که پرستش نداریم ما، پرستش فقط پرستش خداست. خب افا ان مات، ایشون مثل همه پیامبران گذشته است، پیامبر ما نیست مگر رسولی. قد خلت من قبله رسول، تمام سلسله انبیا و پیامبران قبلشون بودن همین روال بوده، اومده 60 سال 70 سال 100 سال کمتر بیشتر زندگی کرده، پیام خدا به مردم رسونده، بعدم از دنیا رفته، مردم به راه و رسمش رفتن یا نرفتن؟ چون اون آیه میگه بعد از همه پیغمبران این دعوا شده، این دعوایی که بعد از پیغمبر شد دعوا شد، یه دهی رفتن موندن اینا. حالا اونا زود عجله کرده بودن، پیغمبر سال سوم هجرتشون بود، جنگ احد پیش اومده، دارن جمع میکنن برن. پیامبر ما نیست مگر یک پیامبری، قد خلد من قبل هر رسول، تمام پیامبران گذشته بر همین راه و رسم رفتن. اونا هم بعضشون کشته شدن، بعضی از دنیا رفتن. خب از دنیا رفتن طوری نشد، تموم نشد که. این خیلی حرف مهمیه. حفا این ماتا او قتله، اگه ایشون از دنیا بره یا کشته بشه شما چیکار میکنی؟ حفا این ماتا او قتله، اگه رو از دنیا بره یا کشته بشه، انقلبتم علا اعقابکم. این نکته اصلی این آیه است. انقلبتم علا اعقابکم. انقلبتم چیه؟ از همین لغت ماده انقلابه. ما در زبان فارسی انقلاب داریم، اینم همون لغته، اما در زبان عربی به معنای رجعتم الی القهقراس، بازگشت به گذشته است. معناش معنی بازگشت به گذشته است. اگه پیامبر از دنیا بره یا کشته بشه شما به گذشته باز میگردید. آیا اگر او از دنیا برود یا کشته شود شما به گذشته باز میگردید؟ خب اگه به گذشته بازگردید برای کی ضرر داره؟ برای پیغمبر ضرر داره؟ نه. برای خدا ضرر داره؟ نه. و من ینقلب علی عقبیه فلن یضر الله شیئا. هر کس به گذشته بازگردد، هر کس به گذشته بازگردد برای خدا هیچ ضرری ندارد. فلن یضر الله شیئا، هیچ ضرری. و سعید الله شاکرین، آنها که مرد بودند و بر راه خودشان ماندند، یک قدم عقب نرفتند، اینها شکر کردند نعمت وجود پیامبر را، پیام آسمانی را شکر کردند. خدا جزای خیر به اونها خواهد داد. سعید الله، و به زودی خدا به شاکران جزا خواهد داد. آیه بعد چیه؟ آیه بعد به جریان همون جنگ احد، این یه قانون کلی، ممکن است، دقت کنید، ممکن است پیامبر از دنیا برود خطر پیش بیاد، ممکن است که پیامبر کشته بشود یه خطر پیش بیاد. خطرش چیه؟ خطر بازگشته به گذشته. ممکن است خطر بازگشته به گذشته. و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله. هیچ کس بی اذن خدا، هیچ کس بی اذن خدا از دنیا نمی رود. هیچ کس. کتابا معجلا، نوشته و تعیین شده است. مرگ هر کسی نوشته و تعیین شده است. بدون اون کسی از دنیا نمی رود. و من یورد ثواب دنیا نعطیه منها. هر کس که ثواب دنیا می خواهد، کجا ثواب دنیا می خواهد؟ دنبال دین اومدی شما، سبب دنیا میخواهی؟ و من یورد ثواب دنیا نعطیهی منها. هر کس که ثواب دنیا میخواهد، بهره دنیا میخواهد از پیروی این پیامبر، میخواهد یا نمیخواهد؟ بعضی اومده بودن که بعد از این پیغمبر میدونستن دوران سلطنت خواهد داشت این دین، این دین سلطنت آینده خواهد داشت، سلطنت جهانی خواهد داشت. اومده بودن از اون بهره مند بشن. هر کس که به امید ثواب دنیا آمده باشد، نقطه‌ای منها، از آن اندکی از آن به او می‌دهیم. و من یه ثواب الاخره، هر کس که بهره آخرت می‌خواهد از پیروی این پیامبر، نعطیه منها، از بهره آخرت بهش خواهیم داد. و سنجزی شاکرین، اما شاکران را، این داستان شاکرانی داستانی است که حالا بعد انشالله عرض میکنه براتون. یه ذره من توضیح بدم این بازگشته به گذشته رو، جاهای دیگه این بحث رو عرض کردیم. و اون بحث این، پیامبر آمده از مردم جزیره العرب بت پرستند. مردم جزیره العرب در عصر جاهلیت زندگی میکنند. جاهلیت یعنی جهل در اصطلاح قرآن. قرآن اصطلاح جاهلیت به کار برده دیگه، جاهلیت اولا گفته که میگن معنیش اینه که جاهلیت ثانی خواهیم داشت، که اون نویسنده مشهور مصری یک کتابی داشت به نام جاهلیت قرن 20، بخشید قرن 20، جاهلیت قرن 20. می‌خواست بگه یک بار دیگر جاهلیت بر جهان حکومت می‌کند. اون روز که عرب بود، پیامبر نیامده بود، بر جهان جاهلیت حکومت می‌کرد. جاهلیت یعنی چی؟ یعنی بخل، تکبر، گناه، دروغ، ظلم. مجموعه این بدی ها رو قرآن جهل نام میگذارد. جهل. همین بدی ها رو مثل دروغ، مثل ظلم، مثل حیف میل کردن مال مردم، حق مردم بردن، حسادت ورزیدن، تکبر کردن، بغل ورزیدن، این مجموعه بدی های اخلاقی و عملی رو قرآن جهل میگه. پس عصر جاهلیت چیه؟ عصری که اینا حکومت میکنند در جزیره العرب. چی حکومت میکرد؟ جهل حکومت میکنه. مثل امروز بر جهان چی حکومت میکنه؟ بدترین ظلم ها، بالاترین درجات ظلم امروز بر جهان حکومت میکنه. روش هم سر وقت کشیدن. بزرگترین مدعیان حقوق بشر، بزرگترین ظالمان امروز جهانند. خب حالا اون کار نداریم. در هر صورت در اون روزگار جهل حکومت میکرده. پیامبر اومده این مردمو ببینید با خرمای مجسمه درست میکرد، بعد این میشد خدای او و خدای خودش را میپرستید. میرسیدن به یه عصری که قحطیه، خدای خرمای خودشون را میخوردن. با سنگ، با سنگ، حالا اونام مثلا یونان باستان وقتی سنگ میتراشیدن، خب خیلی هنرمندان نمیتراشیدن، اینا اونجور هنرمندان نمیتراشیدن، یه سنگی یا مثلا هیکلی برم سر در برابر به خاک میگذارد، دورش میگرده، طواف میکند بت خودش را، براش نذر میاره، گوسفند پاش میکشه. یا عرب اومده بود برای بت خودشون یه مقدار شیر آورد گذاشت کنارش، رفت کم دور وایساد، یه شغال اومد شیرا رو خورد، پاشو گذاشت به این بته و بعد مثلا گفت خاک تو سرت که تو نه شیرت میتونی حفظ کنی نه آبروی خودت میتونی حفظ کنی. اینجوری کسی که این بت رو میپرسته، امیدواره به این، با من خودم ساختم این بتو، میام براش مثلا نظر میارم به امیدی که مثلا مریض منو خوب کنه، ما میخوام بریم جنگ کنیم، کجا در جنگ ما پیروز بشیم، بارون نیومده بارون بیاد، به این امیدا. خب این درجه از انحطاط فکری و فرهنگی رو پیامبر نجاتشون داده. آقا جز خدای واحد را نپرستید، هیچ نفر بشری لایق پرستش نیست، هیچ چیز در جهان لایق پرستش نیست، در برابر هیچ قدرتی شما سر بر خاک نگذارید. این مقدار رشد فکری. بعد دروغ نگویید، ظلم نکنید، بچهاتونو نکشید. همین دستوراتی که میتونید. حرفایی بود که حضرت جعفر بن ابی طالب به نجاشی گفت آقا ما یه روز اینجوری بود وضعمون، این بود این بود این بود، قطره میکردیم، ظلم میکردیم، مال مردم میبردیم، دروغ میگفتیم و چی چی چی. حالا وقتی ایشون اومد به ما اینجوری دستور فرمود دیگه دروغ نگید، صله رحم بکنید، مثلا ظلم نکنید، دستوراتو این اینا را از جاهلیت نجات داده است. مهمترین مهمترین بخش فرهنگ عصر جاهلیت این بود که عرب قبیله خودش را میپرستید، پای قبیله خودش همه چیز را قربانی میکرد. هر جوان مردی، هر بزرگواری، هر راستی و درستی رو پای قبیلهش سر میبرید، از همه چی میگذشت. هر ظلمی رو به خاطر قبیلهش میکرد. یهودی امروز چیکار میکنن؟ هر ظلمی رو میکنن برای یهود. عبد صهیونیسم. پیامبر اونا رو از اون جهل نجات داده است، آورده است به یک سرزمین پاک. ما میگیم از عصر جاهلیت نجات داده است به عصر اسلام آورده است، از دارالکفر نجات داده است به دارالاسلام آورده است. عصر پیامبر عصر دارالاسلام است. پیامبر یک دارالاسلام بنا کرده است. ترس اینه که اگه پیامبر از دنیا بره یا کشته بشه، انقلبتم علی اعقابکم، شما برگردید به عصر جاهلیت. همه اون چی که تو جاهلیت بود دو مرتبه احیا بشه، این احیاء جاهلیت. ترس این است که اگه پیامبر از دنیا بره جاهلیت احیا بشود، و ما میگیم این چیزیست که شده. حضرت صدیقه سلام الله علیها بالا سر پدر نشسته بود در اون روزهای مریضی سخت ایشان و داشت گریه میکرد. اشعار حضرت ابوطالب رو در فضائل پدر بزرگوارش میخوند. بارها اتفاق افتاد، مثل زمان حضرت عبدالمطلب اتفاق افتاد. ایشون یه بچه کوچیکی بود دیگه، تا 8 سالگی ایشون پدر بزرگش بود، ایشونو گذاشت رو کولش روی دوشش. یه بچه دادم ایشونو رو دوشش، یه پا از این برای یه پا از من، این گذاشت رو دوشش، برد برای دعای باران، برد برای دعای باران، باران بارید. اصلا حضرت ابوطالب ایشونو برد همراه، حالا دیگه بزرگ شده رو پا حرکت میکنه، بردن برای دعای باران، باران بارید. این مکرر اتفاق. این رو حضرت ابوطالب یه شاعر درجه اول بود در عرب، دقت کن، شاعر درجه اول بود در عرب و از شعرش در دفاع از اسلام کمک میگرفت. حرفای فوق العاده، تمام حوادث آینده جهان و اسلام رو ایشون پیشگویی کرده در اشعارش. حال کار نداریم. یکی از اون اشعارش این بود که یه آبرومندی، یک سپیدرویی که ما به برکت آبرومندی او، به آبروی او از خدا باران می‌خواهیم و بر ما باران می‌بارد. در فضائل حضرت پیامبر ما. این شعر رو داشت حضرت صدیقه می‌خوند، گریه میکرد و میخوند. پیامبر فرمودن که دخترم این شعر رو نخون، این آیه رو بخون، همین آیه که خونه، افا این ماته او قتله. خطری که کاملا یه بار خودشو نشون داده بود، جنگ احد، گفتن پیامبر دنیا رفته، برگشتن میگشتن دنبال یه کسی که بره پیش ابو سفیان در اینا امون بگیره، امون نامه بگیره. همه چی تموم شده، پیامبر دنیا رفته، همه چی تموم شده. بابا همه چی تموم نشده، حالا که دیگه واقعا پیامبر از دنیا میخواد بره، افعین موتا فرمود اینه بخون دخترم، الان وقت اینه. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. سلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین على أولاد الحسين على أصحاب